أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و عرض تسلیت به مناسبت رحلت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام. از باب عرض ادب و ارادت لازم دو سه دقیقه چند فراز از فرازهای زیارت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام رو بخونیم، بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. در زیارت پیامبر بزرگوار اسلام عرض میکنیم که السلام علیک یا فاتح الخیر، سلام بر تو ای کسی که باز کننده و فتح کننده همه خیرات هستی. نحو مطلق، یعنی هیچ خیری نیست که شما نداشته باشی و از شما نباشد و به شما منتهی نشود. السلام علیک یا معدن الوحی، سلام بر شما ای پیامبری که معدن وحی هستین، صرفا دریافت کننده وحی نیستی، معدن وحی هستی، یعنی اون به مرتبه ای رسیدی که در واقع همه وحی ها، همه مراتب وحی ها، همه انواع وحی ها رو شما داری، بلکه از شما سرریز می شود. السلام علیک یا حجت الله علی الاولین و الاخرین، سلام بر شما پیامبری که حجت خدا هستی، هم بر اولین هم بر آخرین، یعنی حجت خدا هستی هم بر امت خودت که امت آخرین هست و هم امتها و پیامبران گذشته که اولین هستند. و سابقه الى طاعت رب العالمین، شما سبقت گیرنده هستی به طاعت خدا، یعنی هیچ پیامبری، هیچ ولی خدایی، هیچ مؤمنی در طول تاریخ نتوانست از شما سبقت بگیرد در تسلیم بودن و اطاعت در برابر خداوند. بل مهیمنا علی رسله، شما سلطه داری، هیمنه داری، تسلط داری، ولایت داری بر همه رسولان الهی و ختم کننده پیامبری و رسالت هستی. ول مطاع فی ملکوته، سلام بر پیامبری که در ملکوت خدا مطاع است، یعنی همه فرشتگان، همه ملکوتیان مطیع اراده و مشیت شما هستند. الفائز بالسباق، شما از هر ملکی، از هر فرشته‌ای، از هر ملکوتی، از هر انسانی، از هر پیامبری و از هر وصی پیامبری سبقت گرفتی در قرب به خداوند متعال و در رسیدن به کمالات. والفائت عن اللحاق، شما پیامبری هستی که هیچ کسی نمیتواند به تو ملحق شود، هیچ پیامبری به مقام شما نمیرسد، هیچ وصی پیامبری به مقام شما نمیرسد. بعد داره در ادامه که فبلغ الله بک اشرف محل المکرمین و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین، شریفترین مقام مکرمین رو، برترین جایگاه مقربین رو، مرتفعترین درجات مرسلین از آن شماست. حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق، هیچ کسی به تو ملحق نشد در این مقامات از انبیا و غیر انبیا، هیچ پیامبر و ملکی بر شما فائق نیامد و هیچ کسی بعد از شما سبقت نگرفت. ولا یطمع فی ادراک که تام اون، هیچ در واقع صاحب کمالی، هیچ پیامبری طمع نکرد که به مقام شما برسد. هرچند این فقرات در زیارت جامع کبیر هم برای حضرات معصومین هست، برای ائمه علیهم السلام هم هست، اما این عبارات رو در کنار اون عبارات قرار بدیم، معناش این هستش که این عبارات اینجا اطلاق داره، یعنی حتی حضرات معصومین هم نمیتوانند به اون مرتبه‌ای که پیامبر بزرگوار اسلام رسیده است برسند. هرچند دیگران در رسیدن به مقامات ائمه علیهم السلام در واقع عاجز و ناتوانند، چنین نسبتی هم بین حضرات و پیامبر بزرگوار اسلام هست. باز جملاتی داریم تا میرسیم به این بخش. فقد اسر الحسرت، تو پیامبری هستی که علی رغم همه این کمالات که در اوج هستی، بر همه ملکوتیان برتری داری، بر انبیا برتری داری، بر رسولان برتری داری، اما حسرت و غم و اندوه رو در درون خودت پنهان داشتی و اخف الزفره، در واقع نالهات رو در درون خودت داشتی، و تجرع القصه، قصه هایی رو جرعه جرعه نوشیدی، ولم یتخطى ما مثل له وحیک، اما در طول زندگی کمترین تخلفی، کمترین لغزشی، کمترین کوتاهی نسبت اون چه که وحی برای تو معین کرده بود و در واقع خطوطش را مشخص کرده بود، تو از اونها در واقع تخطی نکردی و انحراف پیدا نکردی. این قصه هایی که تو پنهان کردی، این غم و اندوهی که تو پنهان کردی، قطعا قصه ها و غم و اندوهی بود که از ناحیه صحابه منافقی بود که اطراف پیامبر بزرگوار اسلام رو گرفته بودند، و پیامبر می دانست که اینها بعد از رحلتش چه بر سر اهل بیتش می آورند، و این قصه های مستمر و این ناله های مستمری که پیامبر مخفی داشت از ناحیه این افراد بود و نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله که خداوند متعال ما رو همیشه مشمول توجهات و عنایات و استغفار و شفاعت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام در دنیا و آخرت قرار بدهد و ما رو پیرو وجود مقدس حضرات معصومین قرار بدهد و قلب نازنین امام رضا علیهم السلام رو و امام حسن مجتبی رو و ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو از ما راضی و خوشنود بدارد. خب در ادامه بحث، مستحضری که در جلسات قبل سخن گفتیم و هم شاخصه ها و ثمرات اون رو بیان کردیم و هم درباره چالش ها و موانع سلوک الله سخن گفتیم، خب بعد عرض کردیم که اصولا دین آمده تا اینکه این چالش ها و موانع رو برطرف بکنه، با راهنمایی کردن، با یاری رساندن به ما کمک بکنه این حجاب ها، این موانع و این چالش هایی که در جلسات قبل توضیح دادیم رو دین برطرف بکنه. به بیان دیگر، دین آمده است چون اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که اون تعلقات دنیوی انسان، پیوند روح با بدن و وابستگی های دنیوی انسان، سه نوع حجاب، سه نوع مانع در انسان ایجاد میکنه، هم در اندیشه و افکار و باورهای انسان این دنیاگرایی و وابستگی ها در واقع انحرافی ایجاد میکنه، هم در حالات روحی، اخلاقی و روانی انسان موانع و حجاب ها و انحرافاتی ایجاد میکنن و هم در رفتار و کردار انسان. بنابراین دین هم باید در همین سه حوزه به یاری ما بیاید. برنامه های دین، برنامه های قرآن باید در همین سه حوزه باشد. هم اندیشه هامون رو قرآن دگرگون بکنه، هم دل و روانمون رو، در واقع ذهنمون رو، حالات روحی و اخلاقیمون رو دگرگون بکنه و اصلاح بکنه، هم رفتارمون رو. ارزش هامون رو تغییر بده، آرزوهامون رو، نیت هامون رو، دغدغه هامون رو، دردها، شادیها و غمها و نگرانی هامون رو در واقع باید دگرگون کنه، به این معنا که از اون چه که باید دغدغه داشته باشیم واقعا داشته باشیم، نه از امور دنیوی و توهمی. دردهامون، شادیهامون، غمهامون همه باید در همین مسیر باشد، در مسیر در واقع قرب خداوند متعال باشد. خب پس قرآن باید اصلاحاتی انجام بده در ما و دگرگونی های ایجاد کنه، هم در حوزه اندیشه، هم در روان و حالات اخلاقی و هم اعمال، و این سه حوزه با هم پیوند دارن. نمیشه که ما در واقع حالات اخلاقیمون، صفات اخلاقیمون دگرگون شه، اصلاح شه، اما اندیشه هامون نشه یا اعمالمون نشه، یا اعمالمون بشه در اون دو حوزه تحولی در ما ایجاد نشه. اینها با هم یک پیوند دارن، یک در واقع رابطه دو سویه دارن، اینها با هم دیگه از هم ارتزاق میکنن. اگر بخوایم اندیشه‌هامون اصلاح شه، باید اعمالمون هم اصلاح شه. اگر اعمالمون اصلاح شه، اخلاقمون باید اصلاح شه. اگر اخلاقمون بخواد اصلاح شه، اندیشه‌هامون باید اصلاح بشه و دگرگون بشه. هر تصویری که می‌بینیم، هر سخنی که می‌شنویم، هر فکر و تفکری که داریم در حالات درونیمون اثر می‌ذاره، در رفتارمون اثر می‌گذاره، و متقابلا هر عملمون بر ذهنمون و روانمون و اندیشه و عقلمون اثر می‌ذاره. این تأثیر افکار و باورها بر اخلاق و اعمال، یا متقابلا تأثیر اخلاق و اعمال بر باورها، چیزی است که در قرآن کریم و در روایات ما به کرات بر اون تأکید شده. در بخشی از آیات قرآن کریم یادآور میشه که این ایمانهای شما، این باورهای شما، این بینشهای شما از هر جنسی که باشد بر اخلاق شما و اعمال شما اثر میذاره. در سوره انفال آیه 24 میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنان، اجابت کنید، پیروی کنید، اطاعت کنید از خدا و رسول خدا به آنچه که شما را دعوت میکنن، به اون افکاری که شما را دعوت میکنن، به اون اخلاق و رفتاری که دعوت میکنن. چرا؟ لما یحییکم، چون حیات شما، حیات طیبه شما، حیات حقیقی شما در همین در واقع پیروی از خدا و رسول خداست. خب برای اینکه ما قرآن ما رو در واقع متقاعد بکنه که چنین پیروی داشته باشیم از سنت و قرآن در اخلاق و رفتار، میفهم و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. برای اینکه بتونید این اخلاق قرآنی پیدا کنید و عمل قرآنی و پیامبرگونه پیدا کنید، باور کنید، بدانید که شما از خدا جدا نیستید، خدا هم از شما جدا نیست، خدا بین شما و قلب شما حائل است، یعنی از شما به قلب خودتون نزدیکتر است، از شما به روح خودتون نزدیکتر است. هر حالاتی که در روحتون پیدا شود در منظر خداست. هر فکری، هر ملکه نفسانی، هر در واقع حالی، او خداست، تحت تصرف خداست. و بدانید که به سوی خدا محشور می شوید و انه الیه تحشرون. یعنی ایمان به معاد و ایمان به توحید اگر در شما راستین شود و راسخ شود، شما به راحتی در حوزه عمل و اخلاق پیروی می کنید و اخلاق و رفتار قرآنی پیدا می کنید. اینجا نقش ایمان و باور به توحید و معاد رو داره یادآوری می کنه بر اخلاق و عمل. در سوره بقره می‌فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اونا که عاقل نیستن، اونا که اندیشه پاک ندارن، سفیهن، بینش حقیقی و واقعی ندارن، اونها از سنت و از روش و از اخلاق ابراهیم اعراض می‌کنن. اما اونهایی که درک درستی دارن، اندیشه های ناب و پاکی دارن، اندیشه های اصلاح شده ای دارن، اونها دیگه اعراض نمی کنن از سنت ابراهیم، از اخلاق ابراهیم، از روش ابراهیم. باز ببینید اینجا پیروی در اخلاق و عمل رو منوط کرد به عقل و عدم پیروی رو در واقع منوط کرد به سفاهت. معلوم میشه که هر چقدر ما اندیشه هامون، باورهامون اصلاح بشه و توحیدی بشه و حقیقی بشه، اون در رفتارمون و در اخلاقمون اثر میذاره. در سوره اعراف میفرماید ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، اونهایی که تکذیب میکنن آیات ما رو، در برابر آیات ما استکبار دارن، یعنی نمیپذیرن، یعنی بینش توحیدی ندارن، یعنی فکر توحیدی ندارن، یعنی آگاهی های توحیدیشون رو در واقع اونها نادیده میگیرن، درهای آسمان به روی اونها باز نمیشود. مراد از درهای آسمان در اینجا اخلاق آسمانیست، صفات آسمانیست، روحیات آسمانیست، اعمال آسمانیست. یعنی اونها موفق نمیشوند به اعمال آسمانی و اخلاق آسمانی. چرا؟ چون فکرشون یک فکر بیمار است، اندیشهشون یک اندیشه بیماریست، عقلشون یه عقل بیماریست، عقلی که آیات الهی رو تکذیب بکنه، قبول نکنه و نپذیره و باهاش انس نگیره، او بیماره، او آلوده است، او مریضه، لذا نمیتواند رفتار و اخلاق آسمانی داشته باشد. لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اگر تونستید یک شتر رو از سوراخ یک سوزنی عبور دهید، بدانید که اینها میتوانند به اخلاق آسمانی برسن یا رفتار آسمانی برسن. همچنان که محال است شتر رو از سوراخ یک سوزنی عبور بدید، محال است بدون اندیشه های پاک، عقل روشن و باورهای حقیقی بتوانید به اخلاق و رفتار آسمانی برسید. و کذالک نجزی المجرمین، همین گونه ما مجرمان را جزا میدهیم. یعنی همین که در آسمان رو به روشون میبندیم، همین که اونها رو از اخلاق آسمانی و روحانی محرومشون میکنیم، از اعمال پاک محروم میشن به خاطر اون اندیشه های ناپاکشون، همین مجازات ماست، همین جزا و کیفر ماست در جهنم. در روز آخرت هم که داخل در جهنم میشوند و از بهشت محروم میشوند، اون هم در واقع جلوه دیگری از این محرومیت و از این کیفر است. در سوره نحل میفرماید للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء، اونایی که باور به جهان ابدی ندارند، باور به حیات راستین و حیات حقیقی و حیات بعد از مرگ ندارن، یعنی اندیشهشون یک اندیشه محدودی است، ابتری است، ناقصی است، فقط جهان دنیا رو میبینن، فقط حیات دنیا رو میبینن، نمیتوانن ادامه این حیات رو ببینن، انگار چشمشان کمسوء، نابینا است و فقط اون چیزی که نزدیک است میبیند، یعنی دنیا رو. بدانید که اونها به صفات در واقع حسنا نمیرسن. اینجا مراد از مثل در این آیه صفات است، یعنی صفات سوء پیدا میکنن، اخلاق سوءی پیدا میکنن. نمیشود بدون باورهای راستین شما به اخلاق راستینی برسید. اونهایی که باور درستی ندارن، اندیشه درستی ندارن، بدانید که اونها به صفات درستی و اخلاق درستی نمیرسن. انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، ما انبیا رو، اولیا رو، سالکین راه و مقصدمون رو، اونها رو با یاد قیامت خالصشون میکنیم. بنابراین هرچی که شما معاد باورتر شدید، هرچی که در واقع فکرتون در معاد قوته برتر شد، بیشتر فکر کردید در معاد و حیات اخروی، خالص‌تر می‌شوید. ما با یاد قیامت انبیا رو خالص کردیم، با یاد قیامت اوصیا رو خالص کردیم. معناش اینه که اگه می‌خواید خالص شید، شما همین راهو باید برید، باید این در واقع باورهاتون رو قوی بکنید و اصلاح بکنید و پاک بکنید نسبت به توحید و معاد، تا پاک شید، اخلاقتون در واقع پاک، از حسد، از بخل، از تکبر، از خودشیفتگی، از هر رذیله اخلاقی اگر میخوای پاک شید، اصلاح کنید اول اندیشه هاتون رو. بلبلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه و لذی خبس لا یخرج الا نکدا. اگر قلبتون، عقلتون طیب شد، سرزمین پاکی شد، اینجا در واقع بیان تمثیلی است، اگر اندیشه های پاکی پیدا کردی، این اندیشه های پاک گیاهان پاکی تولید میکنن، گیاهان اخلاقی پاکی، گیاهان رفتاری پاکی در واقع تولید میکنن. نمیشود بدون اندیشه های پاک شما رفتار پاکی داشته باشید و اخلاق پاکی داشته باشید. ولذی خبث، اما اونا که افکار ناپاکی دارن، قلب ناپاکی دارن، اونها چیزی از اونها بیرون نمی آید مگر ناچیز، مگر اندک. اگر در واقع گیاه درستی و میوه درستی از اونها بروید، چیز درخوری نیست. در سوره حدید می فرماید که و ما اصاب من مصیبت فی الارض لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. شما می توانید جهان رو بدون مدبر ببینید، بدون ناظم ببینید و مشیت الهی رو در واقع خارج کنید از دنیا و پدیده های دنیوی. آب بگید هر چی که در دنیا اتفاق می افته بر اساس همین علل و اسباب طبیعی منقطع از خداست. اگر اینجور فکر کردید، شما دچار غفلت میشید، دچار فرح های در واقع مهلک میشوید، دچار تعصب و نگرانی و استراب و ترس و حزن میشوید. اگر میخواهید دچار این نوع در واقع پدیده های نامطلوب روانی نشوید، ذهنی نشوید، مثل حزن، مثل ترس، مثل استرس، مثل تعصب خوردن، مثل غمگین شدن، یا مثل مسرت ها و بهجت ها و شادی های مفرط مهلک، اگر میخواهید دچار فخر فروشی نشوید، دچار خیال بافی و تکبر نشوید، باور کنید که جهان مدیر و مدبر دارد. باور کنید هر آنچه که در روی زمین رخ میدهد و هر آنچه که در درون شما رخ میدهد و بر شما وارد میشود، چه از نعمتها، چه از مصیبتها، چه از بلاها، چه از خیرات، چه از شرور، باور کنید که فی کتاب من قبل ان نبرأها، اینا همه مقدر شده، همه در یک لوح ملکوتی الهی ثبت شده و از اون لوح ملکوتی است که بر نفوس شما و بر دنیا وارد می شود. اگر شما به چنین باوری رسیدید، یعنی جهان بینیتون رو اصلاح کردید و این چشمتون، نگاهتون رو به این پدیده های دنیوی عوض کردید، توحیدی کردید، اینها رو متصل به کتاب و لوح محفوظ الهی دیدید، نه دچار تأسف می شوید نسبت به اونچه که از دست می دهید، نه دچار خوشحالی مفرد می شوید نسبت به اون چه که به دست می آورید، نه دچار خودشیفتی مختال و الله لا یحب کل مختال فخور. مختال از خیال است. دچار تخیلات و توهمات نادرست نسبت به خودتون نمی شوید که میوه های در واقع تلخ و ناگوار این خیال بافی ها میشه تکبر، میشه مردم آزاری، میشه محروم شدن از تواضع، میشه خودشیفتگی، میشه غرور، میشه عجب، میشه حسد، میشه کینه. از اینها شما نجات پیدا میکنید و از فخر فروشی هم نجات پیدا میکنید. همانطوری که این اندیشه ها در افکار شما اثر دارد، بدانید که اخلاقتون و اعمالتون هم در اندیشه هاتون اثر داره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گمان نکنید که موقعی که گناه میکنید فقط گناه کردید. هر گناهی ذره ای از ایمان شما رو میخوره. هر عمل نامناسبی، نامعقولی، نامشروعی بخشی از باور شما رو میگیره، کمرنگ میکنه و این هی باورهای شما کمرنگ میشه، هی ایمانهای شما کمرنگ میشه، خورده میشود. یه وقت چشم باز میکنید میبینید به مرحله تکذیب رسیدید. ان کذبوا بآیات الله. پس بدانید موقعی که شما گناه میکنید فقط گناه نیست، خب که عمل سوی انجام میدید فقط عمل سو نیست، این عمل سو ذره ای از ایمان شما رو گرفته و باورهای شما رو کم رنگ میکند. پس مراقب باشید ببینید چنین پیوندی بین اعمال شما و اندیشه های شما هست. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، گونه نیست که اعمال شما در اندیشه ها و قلب شما اثر نگذاره، نه، هر چی که انجام میدهی هر گناهی رینی میشود بر قلبتون، یعنی زنگاری میشود بر قلب و فکر و عقلتون. به مرور این گناهان کارایی عقل رو از شما میگیره، کارایی فهم و تفقه و تفکر رو از قلب شما میگیرد، حجاب قلبتون میشه، حجاب عقلتون میشه. ازا عقلتون اونچه را که باید بفهمد و باور کند و قبول کند دیگه انجام نمیدهد. یا در سوره توبه آیه 77 فرمود که اگر شما به وعده هایی که به خدا میدهید عمل نکنید، اگر دروغ بگویید، اگر انفاق نکنید، اگر بخل ببرزید، بدانید که دچار نفاق میشوید. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکسبون، دچار نفاق اعتقادی میشوید. امیرالمومنین علیه السلام روایاتی دارن حضرات معصومین در همین زمینه، من عمل بما علم علمه الله ما لم یعلم، هر کسی به آنچه که میداند عمل کند، خدا علم آنچه را که نمیداند به او نمیدهد. یعنی عمل صالح علم آفرین است، علم توحید تولید میکند. به آنچه که میدانید عمل کنید، آنچه را که نمیدانید خدا شما را آگاه میکند، بینشتون را قوی میکند، درکتون را قوی میکنه، الهاماتی بر قلبتون وارد میکند، در خواب و در بیداری راهنمایی میشوید، آگاهی هایی پیدا میکنید، روشن ضمیری هایی پیدا میکنید در سایه عمل، عمل صالح و ترک گناه. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبلنا، اونهایی که اهل مجاهده و کوشش و عمل صالح باشند بدانند که ما اونها رو راهنمایی میکنیم، چشم بینا به شما به اونها میدیم، قلب تیزبینی به اونها میدهیم، حجاب ها رو از روی عقل و قلبشون بر میداریم تا بینش های عمیق‌تری پیدا کنن. اون بینش های عمیق‌تر اعمال صالح‌تری رو به دنبال دارن، دور اعمال صالح‌تر بینش های عمیق‌تری دارن. همین تأثیر رو باز ملکات اخلاقی دارن، هم در اعمال ملکات اخلاقی دارن، هم در اندیشه ها و ایمان و باورها. از یک جهت ملکات اخلاقی جهت دهنده به اعمالن، یک تسهیل کننده اعمالن، دو یعنی هم به اعمال ما جهت میدن، اعمال متناسبه با ملکات اخلاقی از ما سر میزنن، از طرفی انجام اعمال صالح رو برای ما سهل و آسان میکنن ملکات اخلاقی. قل کلون یعمل و علا شاکلته در سوره اسراء، بگو هر کسی بر اساس شاکله اخلاقی که دارد عمل انجام میدهد، هر عملی نمایاننده اون ملکات اخلاقی انسان هاست. حرفای شما نشان میدهد در درون شما چه میگذرد، رفتار شما نشان میدهد، نگاه های شما نشان میدهد که از چه ملکات اخلاقی برخوردار هستید. از طرفی ولا تستبل حسنه ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن و ازل لذی بینک و بینه عداوه که انه ولی همین. در سوره فصلت می فرماید حسنه و سیئه یکسان نیست، اگر کسی با شما رفتار غلطی داشت بدی کرد، شما با خوبی جواب او رو بدهید، این رفتار شما باعث می شود که دشمنی ها به دوستی ها تبدیل شود. بعد می فرماید و ما یلقاها، کسی میتواند چنین اعمال صالحی انجام دهد؟ کسی میتواند این توفیق را پیدا کند که بدی دیگران را با خوبی جواب دهد؟ که الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کسی که به ملکات اخلاقی صبر و حلم و اینا رسیده باشه. اگر به ملکات اخلاقی رسیده باشید میتوانید این اعمال صالح رو داشته باشید. خب از طرف دیگر این ملکات اخلاقی با حافظ اندیشه های توحیدی ما می شود. یعنی اگر بتوانیم ملکات اخلاقی در خودمون ایجاد کنیم، این ملکات اخلاقی باعث می شود اندیشه های توحیدی ما، ایمان ما، یقین ما قوی تر شه، عمیق تر شه و اخلاق به نوعی حافظ هم در واقع تقویت کننده ایمان و یقین و باورهاست و هم حافظ و نگهبان باورهای ما هستش. در هم روایات متعددی داریم، من اخلص لله اربعین الصباحا جرد ینابی الحکم من قلبی الی لسانه. روایت معروفی هست که شنیدید، اگر درونتون رو پاک کردید از رذایل اخلاقی، بدانید که چشمه های حکمت بر قلبتان می جوشد. روایتی رو بر بزرگان نقل کردن، مرحوم فیض کاشانی در کتاب کلمات مکنونه نقل کرده از حضرات معصومین که حضرات فرمودند که مسیح علیه السلام فرموده است لیس العلم فی السماء فینزل الیکم، این در واقع علم در آسمان ها نیست تا اینکه از آسمان ها بر شما وارد شود، ولا فی تخوم الارض، این فکر نکنید علم در درون زمین و در لایه های پنهان زمین است و یسعد لکم تا اینکه به سوی شما صعود کند. نه خیر، اگر دنبال باورهای حقیقی هستید، اگر دنبال در واقع اون اندیشه های پاک هستید، ولکن العلم مجبول فی قلوبکم مرکوز فی طبائعکم، علم در همون باطن روح شما ها هست، در عمق وجود شما هست، فقط باید اون رو کشف آشکار کنید، او رو جاری کنید در عقل و ذهنتان. چگونه؟ تخلقوا به اخلاق روحانیین، متخلق شوید به اخلاق روحانیون، اون موجودات روحانی و ملکوتی، انسانهای روحانی و ملکوتی. یظهر لکم، اگر این کارو کردی، یظهر لکم، تخلقوا یظهر لکم، اگر شما متخلق شدید به اخلاق الهی، این علوم هم برای شما ظاهر می شود و در عقل و ذهن و قلب شما جاری می شود. خب مجموع این آیاتی که در این سه حوزه خوندیم میخواد به ما اینو بگه که بین اخلاق و اعمال و اندیشه و ایمان یه رابطه چند سویه هست، اینا در هم اثر گذارن، از هم اثر میگیرن و از هم ارتزاق میکنن. به همین خاطر قرآن در همین سه حوزه تمرکز کرده. قرآن میخواد در همین سه حوزه در ما اصلاحاتی انجام دهد، دگرگونی های انجام دهد، هم اندیشه ها و باورهامون رو اصلاح کنه، یعنی ایمان و یقین به ما بده به حقایق، به بیان دیگر به در واقع بینش به ما بدهد، جهان بینی ما رو و خدا بینی ما رو و انسان بینی ما رو عوض بکنه و اصلاح بکنه و دگرگون بکنه، هم در اخلاقمون تحولات ایجاد کنه، هم در اعمالمون. خب مهمترین اینها هم همون در واقع اصلاح باورهاست، اصلاح اندیشه هاست، یعنی بینش دادن به ما، اصلاح بینش ماست، بینش انسان هاست. این مهمترین، این رکنه، چون اصلاح اخلاق و اعمال در واقع در راستا و در سایه این هست. حالا اینو بعدن باز بیشتر توضیح میدهیم. خب قرآن خواهد به ما بینش بده، یه خدا رو اونگونه ای که هست ببینید، بینشتون و فکرتون رو، باورهاتون رو نسبت به خدا عوض بکنید. خدای قرآن خدای واحد است، یعنی هیچ شریک درونی ندارد، خدای احد است، قل هو الله احد، یعنی باور کنید و آگاه بشید، این آگاهیاتون رو بیشتر بکنید که خدا احد است، یعنی هیچ اجزای درونی ندارد، هیچ در واقع ترکیب درونی ندارد، حی مطلق است، قادر مطلق است، علیم مطلق است. چقدر آیه داریم در قرآن که تأکید میکند که یگان حق حی هستی خداست، الله لا اله الا هو الحی، فقط خدا زنده است، فقط خدا علیم است، فقط خدا قادر است، چون بقیه حیاتشون آری است، از خداست و محدود است و ناقص. هم آریه است یعنی ذاتی نیست، استقلالی نیست. هم ناقص است یعنی کامل نیست، همه مراتب حیاتو نداری. هم محدود است، یه مدتی در دنیا حیات دارید بعد از دنیا میرید. به همین خاطر خداوند متعال همه کمالات الهی رو، همه کمالات و اسماء حسنا را دارد. فلله الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا از آن خداست. اول است، این زمانی بود که هیچ موجودی نبود جز خداست. آخر است، زمانی می آید که هیچ موجودی نیست جز خدا. اگه زمانی معنا کنیم که در واقع این عرفیه. خدا یک مرتبه از هستی دارد که هیچ موجودی هم مرتبه با اون نمی شود و در پایان هستی باز مرتبه ای دارد که هیچ موجودی هم رتبه اون نمی شود. ظاهر است، خدا نمایان است. متاغب تحت تا تحتاج الى دلیل، خدا کی غائب شده که نیازمند به دلیل و راهنما و چراغ داشته باشد. متاغب تحت تا تحتاج الى دلیل. یکی عرفتوک و انت دللتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. اینا روایات هست، اینا ادعیه است که خدا ظاهر است. هر جا ما بنگریم خدا رو میبینیم و اسماء و صفات الهی رو میبینیم. و باطن است، ول باطن، یعنی هیچ وقت نمیتوانیم به عمق حقیقت خداوند متعال پی ببریم. نظیر ندارد، لیس کمثله شیء، کفر ندارد، همتا ندارد. ولم یکن له کفوا احد یا کفوا احد. قیوم ماسب الله است، یعنی برپادارنده ماسب الله است. در ذات، در صفات، در افعال، هر موجودی ذاتش رو خدا برپا داشته و برپا می دارد. لحظه‌ای فیض خدا قطع شود اون ذات از بین می رود. هر موجودی صفاتش رو از خدا دارد، حدوثاً و بقاءاً، علمش را، قدرتش را، رزقش را، حیاتش را، اعتبارش را، شهرتش را، افعالش را خدا برپا می دارد. خالق ماسب الله است، الله خالق و کل شیء، وکیل علا ماسب الله است و هو علا کل شیء وکیل. چون عالم است، چون قادر است، چون حی است، چون احد است، چون واحد است، چون اول است، چون آخر است، پس رب مطلق است، پس ولی مطلق است، ولی همه هستی خداست، رب همه هستی خداست. محیی است، ممیت است، رزاق است، معز است، مذل است، صبوح است، قدوه است. صبوح است یعنی از هر عیبی و هر نقصی منزه است. قدوس است یعنی دارنده صفات خوب نیست، دارنده برترین صفات است. خود احسن صفات رو به خدا نسبت بدید، نه صفات حسن رو. علم احسن رو، قدرت احسن رو به خدا نسبت بدید، نه قدرت حسن رو، نه علم حسن رو. خدا رو این گونه ببینید، خدا رو این گونه بشناسید، خدا رو این گونه در واقع در فکر و دلتان داشته باشید. رحمان است، یعنی مبدا هر جود و رحمت و خیر است. رحیم است، یعنی مبدا هر جود و فیض معنوی و روحی است. جبران کننده است، جبار است، اثر ناپذیر است، مغلوب ناشدنی است. هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و شهاده. هیچ الهی، هیچ معبودی جز خدا نیست، عالم غیب و شهادت است. هیچ غیبی برای خدا ندارید. ما برای ما غیب و شهادت هست، برای خدا که غیب و شهادت نیست. رحمان است، رحیم است، هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس، ملک است، مالک همه هستی است، قدوس است. السلام، سلام و سلامتی است. جز سلامتی به شما چیزی نمیرسد از ناحیه خدا، جز خیر چیزی نمیرسد. مؤمن است، اوست که به شما ایمنی میدهد، اوست که به شما آرامش میدهد، اوست که به شما امنیت خاطر میدهد. مهیمن است، بر همه هستی هیمنه دارد، بر شما و موجودات دیگر. عزیز است، یعنی نفوذ ناپذیر است، هیچ موجودی نمیتواند بر خدا غالب شود. جبار است، جبران کننده نقایص است. هر نقصی دارید، هر عیبی دارید، از خدا بخواهید، با توجه به خدا و قدم گذاشتن در مسیر خدا جبران کنید. المتکبر است، هیچ کسی جز خدا حق تکبر ندارد. سبحان الله اما یشرکون. هو الله الخالق، خالق است، باره است، مصور است. له الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا در اختیار و انحصار خداست. خدا رو این گونه ببینید. فراوان آیاتی داریم، اینهایی که عرض کردم نمونه جزئی است از آیات زیادی در قرآن کریم که با بیانات مختلف خدا رو به ما معرفی کرده، هی خواسته فکر ما رو، بینش ما رو نسبت به خدا اصلاح بکنه. جهان قرآن جهان حی است، هیچ موجودی در عالم دنیا مرده نیست. ما هستیم که در واقع بر اساس اون مناسبات اجتماعی و زندگیمون موجودات عالم رو تقسیم میکنیم به جمادات و گیاهان و حیوانات و انسان و اینها. از نظر قرآن همه ای موجودات زنده هم، حی هم، خداشناس هم، خداجوی هم. و این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ موجودی نیست که در این عالم عالمانه و به عنوان یک موجود زنده خدا رو تسبیح میکند، ولیکن شما انسان ها تسبیح موجودات رو نمیفهمید، نمیشنوید، چون که در حجابید. اما اولیاء الهی، انبیاء الهی تسبیح موجودات رو میدیدند و میشنیدند. پیامبر بزرگوار اسلام قبل از 27 رجبی که مبعوث شد به رسالت، یعنی 27 رجب سال 40 عام الفیل، در واقع ماها قبل، سالها قبل، در واقع موجودات زمینی، سنگریزه ها به او سلام میکردن، به او تبریک میگفتن، به رسالت او شهادت، به نبوت او شهادت میدادن. جهان قرآن جهان هدفمند است، قایتمند است. همه موجودات دارن به سوی خدا میروند. قرآن میگه فکر نکنید شما فقط دارید به سوی خدا میروید، فقط شما معاد دارید، فقط شما قایتمند هستید. ان الی ربک المنتهی و الی الله ترجع الامور. ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما بالحق و اجل مسمى. هر موجودی از آسمان و زمین، هر موجودی که در آسمان ها و زمین است که ما خلق کردیم، به حق خلق کردیم، یعنی یک وجه از حق دروست. حق یعنی ثبات، یعنی پایداری. یعنی موجوداتی که در عالم میبینید شما اون جنبه باطلش رو میبینید، جنبه زوالپذیر رو میبینید. میبینید یک گیدانه گیاه شد، روید، با تراوت شد، بعد پژمرده شد، بعد از بین رفت. شما این جنبه زوالپذیر رو میبینید، اما همین گیاه یک جنبه حقی دارد. بالحق است، یعنی مع الحق است، یعنی همراه با حق است و اجل مسمایی دارد. و جنبه باطلش رو در دنیا میگذاره، جنبه زوالپذیرش رو در دنیا میگذارد، با اون جنبه حقش وارد عرصه قیامت و معاد میشود. همچنان که شما یه جنبه باطلی دارید، جنبه حقی دارید. بدنتون جنبه باطل شماست، چون بدن شما از نطفه به علقه، مزغه، بعد بدن کامل، بعد نوزادی، نوجوانی، جوانی، پیری و بدنتون فرسوده می شود، از بین می رود. اما شما یه جنبه حقی دارید که اون روح شماست و خدا رو ملاقات می کنید. جهان رو هم اینطور ببینید، هر موجودی در عالم طبیعت رو دو وجهی ببینید، دو جنبهی ببینید، جنبه مادی، جنبه ملکوتی. جهان قرآن جهان بی تفاوت نسبت به انسان نیست. جهان قرآن کفر و ایمان انسان رو میفهمد، یعنی سنگریزه ها، این دریا، این کوه، این پرندگان، این در واقع چارپایان، همه موجودات، چه اونهایی که ما جمادات مینامیم، چه اونهایی که گیاهان و حیوان مینامیم، اونها میفهمند کی کافر است، کی مؤمن است، کی داره عمل صالح انجام میدهد، کی داره عمل گناهی انجام میدهد. حق رو میفهمن، باطل رو میفهمن، کفر و ایمان و نفاق رو میفهمن، امام و مأموم رو میشناسن، پیامبر و امت رو میشناسن. همچنان که هدهد شناخت، همچنان که مورچه ها شناختن که این سلیمان است و لشکر دارد و پیامبر است و چه. و نسبت به رفتار ما جهان بی توجه نیست، بی روی کرد و بدون موضع گیری نیست. و اگر موضع گیری نمی کند، اذن ندارد، هر وقت خدا اذن بدهد موضع گیری میکنه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس لیوزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. این پدیده های فسادگونه ای که شما در دنیا میبینید، در دریاها و خشکی میبینید که منجر به مصیبت و بلا و فقدان برای شما میشود در قالب طوفان و سیل و زلزله و بیماری های لاعلاج و اینها، اینا عکس العمل دنیاست. اینا همون موضع گیری دنیای زنده است، دنیای حی است و موجودات حی هم که دیگه کفر شما رو، گناهان شما رو نمیتونن تحمل بکنن. این گونه عکس العمل نشون میدن، لیوزیقهم بعض الذی عملوا، تا شما بعضی پاداشو و عکس العمل بعضی از اعمالتون رو ببینید، لعلهم یرجعون، بلکه برگردید با این موجودات همسو شوید، با این موجودات به سوی خدا بروید. یعنی گیاهان، زمین، آسمان، کوها، حیوانات میگن همونطور که ما داریم به سوی خدا میرویم، شما انسان ها هم به سوی خدا بیایید اگر تخطی و تخلف بکنید. چنین عکس العملی دارید. جهان قرآن سربازان خدا هستن. قرآن میگه هر موجودی که در دنیا میبینید، هر موجود مادی که در دنیا میبینید، او رو سرباز خدا بدونید. ولله جنود و السماوات والارض، اونها هستن که نظم خدا رو، برنامه خدا رو، اهداف خدا رو در دنیا پیاده میکنن. یعنی شما این موجودات مادی رو مستقل نبینید، اینا رو مؤثر مستقل در زندگی خودتون نبینید. اینا سربازن، فرمانده نیستن، در واقع اینا دارن همون برنامه های خدا رو اجرا میکنن. انسان قرآن استعدادهایی دارد، لغزش هایی دارد و واقعیت هایی دارد. استعدادهای انسان قرآن روح قدسی است، و نفخت فیه من روحی، حیات طیبه است، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات جاودان و برتر است، ان الدار الاخره لهی الحیوان. استعداد انسان این است که خلیفت الله می شود، علم و اسما پیدا می کند، سیطره علمی و تکوینی بر جهان رو پیدا می کند، برتر از ملائکه می شود، مسجود ملائکه می شود. این انسان لغزش هایی دارد و سقوطی دارد، وابستگی به دنیا، خودفراموشی، گسست از خدا، اسیر شهوات شدن، جنبه حیوانی پیدا کردن و اسیر جنبه حیوانی شدن، جنگ با حق و خوبی ها و خوبان عالم، اینا لغزشگاه های انسان است. اما انسان واقعیت هایی هم دارد. یک، فقر محض است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. واقعیت تو انسان این استش که فقر محضی به سوی خدا و نه غیر خدا. بی خود خودتو فقیر این علل و اسباب و انسان‌های دیگر و موجودات دیگر می‌بینید. اینا خودشون مثل تو فقیرن، دردی از تو دوا نمی‌کنن. حیات تو، مرگ تو، سلامتی تو، بیماری تو، فقر تو، غنای تو، ذلت تو، عزت تو، قیام تو، قعود تو، همه به مشیت خداست و به اذن خداست. به حول الله و قوته اقوم و ابعد. انسان قرآن انسان نیست که باور دارد که خدا از همه به اون نزدیکتر است. اقرب الیه من حبل الورید، حائل میان ما و قلب ماست، یحول بین المرء و قلبه. انسان قرآن انسان است که باور دارد که هیچ مانعی در برابر بلای خدا و مصائب الهی نیست و هیچ دافعی و مانعی برای نعمتهای ارسالی خدا نیست. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه فلا یجدون من دون الله ولی یا ولا نصیرا. انسان قرآن غیر از خدا ولی ندارد، غیر از خدا ملتحد ندارد، غیر از خدا ناصر ندارد، غیر از خدا پناهگاه ندارد. انسان قرآن مسافر است، در سفر است، دائما در سفر است به سوی خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان قرآن ابدیت در پیش دارد، رستاخیز در پیش دارد، اونم نه ابدیت و رستاخیز و حیات اخروی منقطع از خودش، گسسته از خودش، ابدیت انسان در درون انسان است و خود انسان میسازد. حیات اخروی رو خودمون میسازیم. ظهور و باطن و تجسم شخصیتی است که خودمان در دنیا برای خودمان میسازیم. فردای قیامت هر کسی سر سفره خودش مینشیند، هر کسی مهمان خودش هست، هر کسی از خودش پذیرایی میکند. انسان قرآن انسانی است که هر فکری، هر تصوری، هر نیتی، هر صفت اخلاقی، هر عمل ریز و درشتی که دارد بخشی از هویت او می شود در دنیا و همون سرنوشت اخروی او و زندگی اخروی او را می سازد. یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یعت به الله. لقمان به پسرش گفت فرزندم هر عملی که انجام دهی کمتر از خردلی باشد، در صخره ها باشد، در آسمان ها باشد، در زمین باشد، بدان که خدا او را می آورد. چرا؟ چون این عملی که انجام دهی در جان خودته، در روح خودت اثر میذاره، با توست، همراه توست. لیس للانسان الا ما سعا. خب قرآن با بیان این حقایق، با بیان این بینش ها، با بیان این ایمان ها و آگاهی ها از ما می خواهد که اینها رو در خودمون ایجاد کنیم به عنوان اولین مرحله سلوک. اولین مرحله سلوک همین است که این باورها رو پیدا بکنیم، ولو ذهنی، ولو عقلی، ولو استدلالی، و مرتب خودمون تذکر بدیم. یعنی چنین بینشی پیدا کنیم، چنان نگاهی پیدا کنیم، ولو سطحی باشه، در قدم اول سطحی باشه، نسبت به خدا بینشمون رو عوض کنیم، اصلاح کنیم، دگرگون کنیم نسبت به جهان و نسبت به خودمون. بدون اصلاح این بینش ها، بدون اصلاح این باورها و آگاهی ها، سلوک معنوی فریب است و فریبکاری. به همین خاطر اولیاء شیعه، عارفان بزرگ شیعه، موقعی که میخواستن شاگرد قبول کنن، ابتدا میگفتن باید یک دوره عقاید استدلالی خونده باشی یا بخوانی. مرحوم سید علی آقای قاضی شاگردی رو قبول نمیکرد مگر اینکه این مراحل رو، بینشی رو طی کرده باشه، اعتقادات قوی، این اندیشه ها رو به طور ذهنی پیدا کرده باشه، عقلی پیدا کرده باشه، تا بعد بتونه با سیر و سلوک این باورهای عقلی و استدلالی و حصولی را به شهود و حضور و اینها برسونه. خب میدانید که قرآن 6000 چند صد آیه است، 500 آیه کمی بیشتر در حوزه در حوزه فقه است، در حوزه اعمال است. بیش از 5000 و چند صد آیه قرآن در همین حوزه، در حوزه بینش هاست، آگاهی ها. قرآن با بیانات مختلف مرتب به ما همین ها رو یادآوری میکنه. گاهی وقتا این مطالبی که عرض کردم، این بینش ها و آگاهی ها رو خیلی صریح در قالب بیان های استدلالی بیان میکنن. قل هو الله احد، الله الصمد، الله لا اله الا هو الحی القیوم تا آخر. گاهی اوقات قرآن همین بینش های توحیدی رو، همین باورها رو، همین آگاهی ها رو در قالب سیره های امت ها بیان میکنه. یعنی قرآن موقعی که از قوم نوح سخن میگه، از سیره نوح و قومش میگه، از سیره موسی و قومش علیهم السلام میفرماید، نه برای اینکه سیره گویی کرده باشه، قصه گویی کرده باشه، توحید رو، باورها و اندیشه‌های توحید رو جای داده در این سیره ها. یعنی لغزش های در اندیشه و باور امت های گذشته رو میاد بیان میکنه و در واقع اون باورهایی که اون امت ها رو به کمال رسوند رو میگه، باورها و اندیشه هایی که اون امت ها رو به سقوط رسوند رو برای ما میگه. این باز یک نوع بیان قرآن است، یک روش قرآن است. قرآن روش دیگری دارد در اینکه اینها ملکه ذهن ما شود، میآید همین حقایق رو، همین باورها و بینش ها رو در قالب سیره افراد بیان میکنه که آقا انسان های راستین، انسان‌های شریفی در عالم بودند که با همین باورها به شرافت و کرامت و انسانیت رسیدند. یعنی این باورها رو، این اندیشه ها رو، این بینش ها رو به عنوان شاخص های اون انسان های راستین بیان میکنه، تا ما در واقع بتونیم این باورها رو ذره ذره در خودمون تقویت بکنیم. گاهی قرآن روش دیگری رو طی میکند، میآید پیامدهای دنیوی یا اخروی انکار این اندیشه ها رو بیان میکنه، یا قفلت از این اندیشه ها رو بیان میکنه، یا کم توجهی به این در واقع اندیشه ها رو بیان میکنه. خب ما پس باید در قدم اول این باورها و اندیشه هامون رو اصلاح بکنیم. قرآن این راه رو جلوی ما گذاشته. اولین راه این است که یا یک معرفت استدلالی و محکمی پیدا کنیم در این حوزه هایی که عرض کردم، خصوصا در توحید و معاد، یا یک باورهای تعبدی محکمی پیدا بکنیم. یعنی اگر توحید خداشناسیمون استدلالی عقلی فلسفی نیست، لاقل در واقع تعبدی درست حسابی باشد، از آیات و روایات در واقع باشد، متکی بر اونها باشد. قدم دومی که باید برداریم این است که اینها رو تکرار کنیم، یعنی مرتب همین گزاره ها رو برای خودمون تکرار کنیم از راه قرائت قرآن. این قرائت مستمر قرآن، این انس مستمر با قرآن، کم کم این اندیشه ها رو در ذهن ما جایگیر رو محکم میکنه. اگر من مثلا اگر هر روز قرآن میخوانم، خب قاعدتا میگم این آیات توحیدی و بینشی قرآن حجم عظیمی از قرآن رو پر کرده، بنابراین نمیشه شما 10 آیه 20 آیه از آیات قرآن بخونید این اندیشه های توحیدی توش نباشه. ممکن شما روزی 50 آیه قرائت قرآن دارید، مرتب دارید به خودتون یادآور میشید خدا احد است، خدا واحد است، خدا حی است، خدا قیوم است، خدا رب است، خدا پناه من است، خدا حافظ من است، خدا مراقب من است، خدا شاهد من است. یا مرتب از معاد میگیم، از پیامدهای معاد میگیم، از اون چیزی که در معاد میگذره، یا خودمون رو به ما معرفی میکنه، یا از طریق مطالعه احادیث، یا از طریق مباعث توحیدی، جلسات توحیدی، جلساتی که گویندگان، واعظان، خطبا، عالمان در اونجا این اندیشه های توحیدی رو بیان میکنن، بینش های توحیدی رو بیان میکنن و این گونه در واقع تأثیر بذاره در ما. یکی هم از راه عبادت و اعمال صالحه، تقوا و ورع، که حالا این بحث رو باید بکنیم، که اینها باعث میشه این باورهای ما و این بینشهای ما تعمیق بشن، عمق پیدا بکنن و در درون ما ریشه بگیرن. خب این جنبندی بحث امروز ما این شد که باید راهی پیدا بکنیم و این در واقع قدمها رو برداریم، با قرآن همراه شویم و هی مرتب این در واقع بینش های توحیدی پیدا بکنیم، یعنی در واقع در ذهنمون با تکرار، با خوندن قرآن اینها رو مرتب به خودمون یادآور شیم و متذکر شیم، تا قدم راه باز شود برای مراحل بعدی و اصلاحات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.